بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بس درباره وجوهی بود که برای نارسایی عقل در باب ایمان دینی و به خصوص در باب ایمان به خدای متعال گفته شده است. از جمله این که گفتند ما اگر به عالم طبیعت بنگریم شواهدی را میابیم در وجود آفریدگار دانا و توانا و حکیم، اما از سوی دیگر در همین نظام عالم طبیعت شواهدی را هم نقطه مقابل میابیم. در نتیجه نمیتوانیم به یقین و معرفت یقینی نسبت به وجود خدای متعال برسیم، و چون از نظر معرفت با یک خلأ مواجه می شویم، این خلأ را با اراده و با ایمان پر می کنیم، یعنی ایمان را مبتنی بر استدلال عقلی مفید یقین نمی کنیم، اون را مستقلن به عنوان یک امر خودبنیادی مطرح میکنیم و میپذیریم. عرض کردیم که این بحث مربوط به شرور، در واقع این مربوط به شرور است، شرور طبیعی در عالم طبیعت که از زوایای مختلف در مباحث الهیات مورد توجه قرار گرفته، به عنوان شبهاتی مطرح شده. اولین موردی که شرور در بحث الهیات به عنوان شبهه مطرح شده است به توحید در خالقیت مربوط می شود که در جلسه قبل اجمالا هم شبهه را بیان کردیم و هم پاسخی را که به آن دادند فلاسفه الهی گفت. دومین وجه شبهه شرور در الهیات در باب عدل الهی است، یعنی عدل تکوینی. عدل تکوینی یک جلوه‌اش این است که نظام عالم خلقت بر اساس عدل استوار است، یعنی هر چیزی در جای خود قرار داره و در نتیجه این نظام نظام احسن است. این یک باور دینی است برای متدینین الهیین که فعل خداوند را که عالم فعل خداست اون را به بهترین وجه می دانند، یعنی اون را احسن نظام می دانند. هم برهان عقلی بر این دارند و هم دلیل نقلی. برهان عقلیش را اجمالا عرض کردیم که این است که خداوند متعال عالم را بر اساس علمش آفریده است، بر اساس علم و قدرتش. پس اولا نظام این عالم قبل از اینکه وجود عینی پیدا بکند وجود علمی داشته است، و از طرفی علم الهی، علم ذاتی الهی درش هیچ نقصی نیست، یعنی کاملترین علم است. پس نتیجه میگیریم که نظام کنونی عالم بر اساس نظام علمی و ربوبی تحقق پیدا کرده، و چون اون نظام ربوبی و علمی کاملترین نظم ممکن است، این نظام عینی و نظام خارجی هم، یعنی عینی هم بر اساس همون کاملترین نظم علمی محقق شده، پس کاملترین نظم عینی است. حالا اگر احتمال داده شود که شاید نظام علمی که احسن است کاملا تحقق نیافته است، یعنی موانعی مانع شده که خداوند متعال علمش را به طور کامل تحقق ببخشد، این احتمال هم مردود است، زیرا که مانعی که در اینجا ممکن است در رابطه با قدرت فاعله، یعنی اگر فاعل که علمش کامل است قدرتش کامل نباشد، احتمال عجز و ناتوانی در او باشه. بله، محتمل است که نظام عینی کاملا مطابق با نظام علمی نباشد، اما وقتی که قدرت هم مطلق است، علم کامل، قدرت هم قدرت مطلق، اون چرا که طرح علمی جهان است در علم الهی در مقام فعلا پس محقق شده، نتیجه میگیریم که نظام عالم نظام احسن است. این بر اساس برهان لمنی است، همونطوری که قبلا هم عرض کردیم. اما دلیل نقلیش هم که اون آیه هفتم سوره مبارکه سجده که میفرماید الذی احسن کل شیء خلقه، یعنی هر چیزی را که خداوند متعال آفریده است اون را نیکو آفریده، یعنی هیچ گونه نقصی، قبحی، منقصتی راه ندارد. بنابراین از نظر دلیل نقلی هم ملا این آیه و آیات و روایات دیگری که داریم، این مطلب را اگر منبعش هم خواستید به لحاظ فلسفی در کتاب اسفار جلد هفتم، اسفار صدر المتعلمین جلد هفتم که البته بنده دارم، چاپ قدیم، چاپ مصطفوی است، بله صفحه 106. کل این بحث مربوط به خیر و شر، یعنی مباحث خیر و شر در عالم، الموقف و الثامن، یعنی موقف هشتم که از صفحه 55 شروع میشه جلد هفتم، ادامه داره تا موقف ثامن، یعنی موقف هفتم، همهش راجع به مباحث خیر و شر رو تبیین این مباحث به اصطلاح شر است در عالم وجود، از صفحه 55 شروع میشه تا 191، یعنی حدوداً 136 هر صفحه به این بحث پرداخته، خیلی مفصل. حالا فصل نهم از این موقف اجمالاً این است، می‌فرماید فی ان العالم المحسوس کل عالم المعقول مخلوق على اجود ما يتصور في حقه، همین عالم طبیعت، عالم محسوس، همانند عالم معقول بر نیکوترین وجه متصور آفریده شده است و ابلغ ما یمکن و کاملترین اون چیزی که ممکن هست علی وجه الاجمال. البته بیانی که میخوام بکنیم میفهمن بیان اجمالی است که اینجوریه، چون تفصیلیش اون روش های علمیست. حالا مطالعه بکنیم خلقت انسان را، خلقت انسان نباتات را، آسمان را و سایر چیزها را. اجمال که می فرماین این همه روش لمنی. حالا همه یه عبارت ها را بخوام خدمتتون بخوانم طولانی می شود. صفحه 106 عرض کردم، رجوع بفرمایید. می باید فنقول قد تحقق و تزه ان واجب الوجود اله العالم جل ذکره ان واجب الوجود اله العالم جل ذکره بریء من انحاء النفس. واجب الوجود که اله عالم است از هر گونه نقصی مبراست، و وجوده الذی هو ذاته و حقیقته افضل انحاء الوجود و اتمها. خب روشن دیگه معناش، وجود خداوند که همون عین ذات او و حقیقت اوست برترین انحاء وجود است و اتم وجود هاست. بل هو حقیقت الوجود و ماهیت او، و اصلا وجود حقیقی و حقیقت وجود همون خداوند است. و ما سواه لمعتون و رشقون او ذلون لفت، بقیه پرتو هستند، پرتو به وجود ذات اقدس الهی هستند. ولی ذالک قلنا انه واجب الوجود من کل جهتن و انه کل الوجود از کله الوجود. حالا یه گونه تعابیر مرحوم ملا صدرا قلم خیلی روانی داره، هیچ فیلسوفی تا زمان ایشان به این قدرت از قلم که بتواند مطالب پیچیده فلسفی را با ادبیات خیلی روانی، واژگان خیلی روان و سیالی بیان میکنه نبوده در جهان اسلام که نبود. بعد ادامه میده این بحث را که حالا عبارت ها را من نمی کنم خدمتون میفهمد، و کل ما هو کذالک فما یصدر عنه و یفعله فانما یصدر عن حق ذاته و ینشأ عن صمیم هویته من غیر داع زائد یدعوه او غرض یحمله علی الفعل. یعنی چنین موجودی هر چه که از او صادر بشود از حق وجودش صادر میشه و هیچ داعی زائدی نداره، چون داعی زائد در ذات اینو نفسه. ذاته به ذاتهی فاعل است، ذاته به ذاتهی هم قایت است. بله، حالا اینا توضیح میدهد در ادامه عبارت ها زیاده، ولی خلاصه و حاصلش این است. فلذالک وجوده الذی بهی تجوهر ذاتهی هو به عینهی وجوده الذی بهی فاعلیته، مثل ما نیست. لا کغیرهی من الفاعلین حیث و ینقسم به شیئین به احده ما یتجوهر و بالآخر یفعل کالکاتب منا یتجوهر به انه ناطق و یکتب به انه ذو ملکت کتابته. یعنی ما اگر می نویسیم با تجوهر ذاتمون نمی نویسیم، چون همه این تجوهر ذات را دارن و نویسنده هم نیستن. پس نویسندگی یک حیث دیگری دارد، از یک جهت دیگری که اون ملکی کتابت باشد، اون غیر تجاور ذاتمان هست. اما درباره خدای متعال این حیثیت ها و تکسر ها معنی نداره، راه نداره. خب حالا این عرض کردم اینها را این مقدار ازش عبور بکنیم تا میرسیم به اینجا. و اذ قد علمت ان ذاته تعالی علما بما سواه علی احسن الوجوه. حالا به لحاظ فاعلیت که ذات اقدس الهی به ذاتهی فاعل و به ذاتهی هم قایت، درست؟ حالا سخن در این است که خداوند عالم که به ذاتهی فاعل عالم است، عالم را بر اساس علمش آفریده، یعنی وجود عینی مسبوق است به وجود علمی. ان ذاته تعالی علما بما سواه علی احسن الوجود لکون صورت العلمیت للاشیاء یعین ذاتهی. چرا علمش احسن علم هاست؟ چون عین ذات اقدس الهی است، و در ذات اقدس الهی گفتیم که برترین و افضل وجود است. پس علم او که عین ذات اوست افضل علم است. ترجمه فرمایید، برهان دیگه، برهان عقلیه. فللاشیاء قبل وجود الکونیه صورن علمیتون الهیتون. پس اشیا قبل از این وجود کونی خودشون که داشته باشن تکوینی، یک صور علمیه ای دارن، لقا وجود الهی قدسی قدوسی، یک وجود الهی قدوسی یعنی مبرای از این نواقص هم دارن. این وجوداتشان به وصف امکان است، یعنی به محض اینکه اینها وجود کونی تکوینی پیدا بکنن، یه نفسی گریبانگیرشون هست که اون چیه؟ اون ممکن الوجود بودنه. سیه روی ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. اما وقتی که اینا در حق ذات الهی و در مرتبه ذات الهی وجود علمی دارن، اونا واجب الوجودن. این در اون مرتبه هیچ نفسی نیست در اونجا. توجه می فرمایید، صادر که می شدن این نفس ها در واقع پدیدار میشه. فاذا تحقق مثال تلک الصور فی عالم الکون، یه بار دیگه عبارت رو میخونم، فل الاشیاء قبل وجود هل کونی صور علمیت الهیت لها وجود الهی قدوسی و کل وجود الهی بالضروره یکون فی غایت الحسن و البها. هر چیزی هم که وجود الهی دارد، یعنی وجودش در ذات الهی، در مرتبه ذات الهی است، به ضرورت، چون در ذات اقدس الهی که نقصی که نیستش، که افضل وجود است. پس هر چیزی که وجود الهی قدوسی دارد، یکون فی غایت الحسن و البها، این در نهایت حسن و جمال. خب حالا فإذا تحقق مثال تلک الصور فی عالم الکون، وقتی که نمونه اونها در این عالم محقق شد، وجب ان یکون ابها و اشرف ما یمکن فی عالم الکون، پس به نتیجه باید بهترین و زیباترین موجوداتی ممکن در این نشأه ها، چون مقتضای این نشأه فعل بالاخره ممکن الوجود بودنه و این امکان ذاتی نقصه. حالا از این نقص ذاتی که بگذاریم و از این لوازم وجودی این عالمشون، دیگه بهترینه، این دیگه لاینفکر این نقص، چون که عالم واجب الوجود نیست، ممکن الوجوده. این نقصی که لازمه ممکن الوجود بودنشه یا لازمه این عالم طبیعته که مثلا تدریج و تغییره، این لاینفکر. اما از این که بگذاریم میشه احسن، از این امر لاینفکر بگذاریم. فیبتدی من اشرفها وجودن که العقول الفعاله، ثم یتلوه ما هو انقص منه قلیلا که النفوس الفلکیه، ثم صورها و هاکذا متدرجا الی ان ینتهی الی انقص الموجودات و ادنها. خلاصه از عالی ترین شروع میشه تا به نازل ترین مرتبه میرسد. بله، بعد میفرماید فهو نهایت تدبیر الامر، یک تدبیر قوس نزول به اصطلاح، این میشه نهایتش، این عالم ماده است. المشار الیها به قوله تعالی یدبر الامر من السماء الی الارض. حالا از این آیه شریف هم استفاده کردم که خداوند متعال امر خلقت را از بالا، یعنی از آسمان، به سوی زمین، یعنی به سوی پایین تدبیر میکنه. ثم تحفیز انه بالامتزاج بین المواد الحسیه. حالا که آمد در عالم طبیعت، اینجا شروع میشه به امتزاج و ترکیب و توالد و تولید مثل این چیزا. حالا قوز سعود شروع میشه، یعنی نزول آمد تا مرتبه عالم طبیعت رسید، دوباره این سیر استکمالی داره، بر میگرده به اون مرتبه‌ای که از اینجا آمده. و وقوع الحرکات و الاستحالات صور النوعیت المتعاقبه علا تفاوت مراتبها علا القواعد به حسب الاستعدادات فلا یزا یترقی الوجود، پس همواره وجود ترقی میکنه به صعود، الی قرب المعبود من الارزل الی الافضل. حالا از این مرتبه پایین به سوی معبود صعود میکنه، حتی ینتهی الافضل الذی لا افضل منه فی هذه السلسله الصعودیه، کما قال سبحانه الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه فعنده یقف ترتیب الخیر و جود. حالا این اجماع اینده بقیه شما بحث ما نیست، بحث این بود که شما فهازا نتیجه میگیره، فهازا احسن وجوه صنع و ایجاد، پس این نظام این عالم که خدا آفریده نیکوترین و زیباترین وجوه صنع و ایجاد هست. این خواستید از کردن این برهان نظام احسن، برهان عقلیش هم نیست که والکل من نظام الکیانی، اون عبارت مرحوم سبزواری حاصل همین ها، والکل من نظام الکیانی ینشأ من نظام ربانی. این حالا برهان نظام احسن، درست؟ اشکال شرور این استش که این چجور نظام احسنی است؟ این ناملایمات که ما در این عالم میبینیم که یک پدیده دیگری را از بین میبره، اینا با هم دیگه مزاحمت دارن، تضاهم دارن، تضاد دارن و در نتیجه بعضی از آیات برآورده نمیشه، بعضی از قابلیت قابل فعلیت نمیرسه، اینا چی میگی؟ خلاصه این نظامی که الان ما میبینیم این فراز و نشیب داره، فراز و فرود داره، ناهمواری داره. آیا بهتر نبود که هیچ ناهمواری در این عالم طبیعت نباشه؟ تضادی، تضاهمی که یک موجودی یک موجود دیگه رو از بین نبره، مثلا آتشی بیفته خرمن کسی را بیچاره درو کاشته است، چقدر زحمت کشیده است، یک آتش همه را میسوزانه، از بین میبره. یا باران شدیدی میباره، شکوفه ها از درخت میریزه، سرمای نابهنگام میآید و این میوه ها را از بین میبره یا شکوفه ها را از بین میبره، سیل بنیانکنی میاد و آکذا، صاعقه‌ای میزنه یک مرتبه جان کسی را میگیره یا موجود دیگه را از بین میبره، گیاهانی را میخشکانه، مثلا درخت را میخشکانه و غیر ذلک. نه، حالا بحث در اون چیزهایی است که خداوند متعال ایجاد میکنه. بله، اما خودش ایجاد میکنه ها، اونا خدا ایجاد نمیکنه. بحث در اون چیزهایی است که نه، اونجا اصلا جنبه عدمی داره. اون حالا اونو بعد میرسیم. اون چرا که خداوند متعال لباس واقعیت به آن میپوشانه که هستی به آن میدهد، اون انسان است. معصیت انسان یک امر عدمی است و اونم به سوی اختیار او سر میزنه. حالا بحث معاصی که شر اخلاقی است را میرسه، فعلا شرور طبیعیت میگویند. در این عالم طبیعت شروری میبینیم و این شرور با اون نظام احسن و اون برهانی که شما گفتی تعارض داره. این اصل اشکال. نه، افعال در عالم طبیعت هستند، در عالم طبیعت یعنی پدیده های طبیعی، نویان به طبیعت نگاه میکنیم شرور میبینیم. آتش چنین خاصیتی داره، برق چنین خاصیتی داره، آب سیل میشه، طوفان مثلا به وجود میاد، باد میبنده، این خسارت هایی که داره. پس این زیانها و ضررها و به اصطلاح ناگواری های عالم طبیعت، اینها چجور نظام احسنی است؟ یعنی ما میایم یه طرحی در ذهن خودمون فرض میکنیم که مقایسه میکنیم، یه عالم طبیعتی را فرض میکنیم که این تعارضها و تضادها و اینا نباشه، چیزی را از بین نبره، ماری قورباغه ای را خفه نکنه و نخوره و مثلا عقربی انسانی را از پا در نیاورد. عقرب موجودات همه هستن، به هم ضرر نمی‌زنند. این یک نظام طبیعته. یک نظام طبیعت هم هست که نخیر، بالاخره باد شدید میوزه شاخه رو میشکنه، باد شدیدی بوزد شاخه هم نشکند، سازه‌ای به کسی بزنه و این نمیره. این یک نظام است. یک نظام هم این است که ما الان داریم میبینیم که این تضادها و تضامها درش هست. توجه میفرمایید؟ بحث این است که میگن این طرح چطور طرح احسن است. برهان لمنی شما میگه بله، چون طرح علمی این عالم قبلا در علم الهی رقم خورده، علم الهی هم کاملترین علم است، پس علل قاعده اون چه در عالم واقع شده باید کاملترین باشه. نظام احسن وقتی ما میایم با واقعیت مواجه میشویم، میبینیم که این نمیسازه با اون برهان، این میشه شبهه. یعنی شبهه شرور چهره نشان میدهد یا دندان نشان میدهد در مقابل چه؟ در مقابل برهان شما که برهان نظام احسن است. حالا آیا برهان درست نیست و این نظام احسن نیست؟ در فعل الهی یک نوع خللی وجود داره یا نه خیر، این شبهه یه نوع مغالطه ایه و این را باید حل بکنیم، باید این روشن بشه. آیا جهان طبیعت و عالم طبیعت از اونچه که الان هست نظام کنونی بهترش ممکن بوده و خدا خلق نکرده؟ چرا خلق نکرده؟ چرا اونجور نظام احسن است؟ الذي احسن كل شيء خلقه. این به هر حال اصل شبهه است. خب در پاسخ به این شبهه، این شبهه است که فلاسفه به اون پرداختند، فلاسفه الهی، مخصوصا فلاسفه اسلامی، برای حل این شبهه اینجور بیان کردند، گفتند که دقت کنید، موجوداتی که ممکن الوجودند نه ممتنع الوجودها، مثل جمال مریضه اینا، مثلا شریف الباری اینا، نه اون چه که ذاتن ممکن الوجود است از نظر خیر و شر بودن چند جور میشود فرض کرد، فرض ذهنی، فرض عقلی. یک، موجودی باشد آفریده شود، هیچ پیامد شری نسبت به بقیه موجودا نداشته باشد، چون گفتیم شرم نسبیه، قبلا بحث شد، یعنی این برای خودش، برای سایر موجودات هیچ گونه شریعت نداره، نه خودش از بین میبره نه بقیه موجودات از بین میبره، مزاحم هیچ کس نیست. این یک فصل، موجودی صادر شود از ذات اقدس الهی که خیر محض باشه، یعنی نه برای خودش نه برای غیر خودش منشأ ضرر و زیان و منشأ سلب کمال وجود یا وجود نشه. این یه گزینه است. گزینه دوم این است که موجودی صادر شود که هیچ جنبه خیر درش نباشه، شر محض باشه. یک موجودی از خدای متعال یعنی تحقق پیدا بکند که به همه چیز ضرر میزنه، هیچ فایده ای نداشته باشه، هیچ نفعی عائد هیچ کس نکنه، حالا برای خودش هم مثلا این شر محض که میگیم برای خودش هم شاید اصلا نشد تصویر کرد، چون برای خودش وجود دیگه برای خودش بد نیست، اما حالا برای غیر خودش برای همه ضرر داشته باشه. اینم یه فرض، یا خیر محض است یا شر محض است. این شد دوتا. یک فرض این است که خیر و شرش برابر باشه، 50% خیر میرساند، 50% هم ضرر و زیان میرساند، که خیر و شرش برابره. این هم یه فرض. یک فرض این است که خیرش غالب و کثیر، شرش قلیل. یک فرض هم که فرض پنجم از عکس اینه، شر غالب و کثیر و خیر قلیل. این 5 تا فرض کلی ما به لحاظ عقلی درباره اون چه که یمکن صدوره من الله تبارک و تعالی میتونیم فرض کنیم. خب دقت بفرمایید، از این فرضهای 5 گانه 3 تاش باطل است، یعنی بر اساس موازین عقلی امکان وقوعی ندارد، ولو امکان ذاتی دارد اما وقوعا ممکن نیست. 1 شر محض باشه، 2 شر غالب باشه، 3 شر مساوی با خیر باشه. این 3 تا امکان وقوعی نداره ولی امکان ذاتی البته داره. چرا نداره؟ اونجایی که شر محض است، چون خداوند متعال خیر به ذات است، یعنی موجودی است، فاعلی است که هیچ جنبه شرعیتی در ذات اقدس الهی، صفات و اسماء الهی راه نداره. اما چطور ممکن است که شر محض از خیر محض صادر شود؟ این اصلا اصل سنخیت 100% اینو رد میکنه. پس بنابراین وقوع شر محض از خیر محض وقوعا محاله. عرض کردم بحث امکان ذاتی نیست، امکان وقوعی. همین بیان و نظیر همین بیانی که راجع به شر محض گفتیم راجع به شر غالب هم هست، یعنی فاعلی که خیر محض است به لحاظ حکمی حکیمانه نیست و شاید از سنخیت هم اجازه نمیده که موجودی از او صادر شود که خیر غالب چیز شر غالب و شر کثیر باشه، یعنی خیر اندکی داشته باشه. حالا یا به این بیان این را بگوییم یا بگیم استحالش، دقت کنید، یا استحالش به این جهت است که ترجیح المرجوح علی الراجح است، یعنی اون جنبه های شرش اختزا میکند موجود نشد که خیلی زیاده، اون جنبه های خیرش که قلیل است اختزا میکند که از فاعل خیر صادر بشود. اینا با هم تعارض دارن. اون وقت اگر بخواد این جنبه خیر را برگزیند، یعنی این موجود را ایجاد بکنه، به خاطر این خیر قلیلش ترجیح مرجو هست بر راجع، و ترجیح مرجو بر راجع هم که عقلا قویه. پس این هم شد مورد دوم که وقوعاً محال. اونجایی هم که شر و خیر مساوی هم ترجیح احد متساویه اینه بر آخر است، این ترجیح بلا مرجح که حالا به خاطر 50% خیر ایجاد شود، به خاطر 50% شرش ایجاد نشود، برابر دیگه. اراده حکمی الهی بخواد تعلق بگیرد که این را ایجاد بکند، مستلزم ترجیح بلا مرجح است، چون اگر 50% خیر اختزا میکند که موجود شود، برابر همین اختزا میکند که موجود نشود چون شرط است. پس این هم ترجیح یکی از مساوی بر دیگری بلا مرجح، این هم باطله. این سه تا میبینید که وقوعا نمیشه، میماند دو تا. اون چه که خیر محض است خب هیچ اشکالی نداره دیگه، ولی آقا موجودی صادر شود از خداوند متعال، نه برای خودش نه برای غیر خودش هیچ ضرری نداشته باشه. اون موجودی که خیرش غالب است و شرش قلیل و نادر است، اونم عیبی ندارد به لحاظ عقل. چرا؟ چون میشه ترجیح راجح بر مرجوع، چون اون مثلا 20% را 10% میگیم، یعنی به خاطر روشن شدن شریعتش میگه آقا موجود نشه، اما 80% خیریتش میگه چرا موجود بشود، 90% خیریت میگه موجود بشه، 10% شریعت میگه نشه. پس اینجا اگر موجود شود مشکلی ایجاد نمیشود، چون ترجیح و راجح هست بل مرجوع. ما ایمون این دوتا دیگه، بیش از این نیست. خب حالا دقت کنیم، پس بر اساس یک تحلیل عقلی دو قسم ممکن الوجود ما بیشتر نمیتونیم وقوعا داشته باشیم. وقوعا ها اون ستا دیگه نمیشه وقوع پیدا کنه، ما این دوتا. حالا این دوتا کدومهاش در شر قلیل راه میابد و کدام نمیابد؟ چون گفتیم یکیش خیر محض است، یکیش خیر غالبه. اگر موجودی که از خدا صادر میشه مجرد از ماده باشه، استعداد و قابلیت درش نباشه، فعل محض باشه، اینجوری موجود اینجوری باشه که هر چه قابلیت دارد دفعتا بهش داده بشه و سلام، توجه فرمودید، نوعش هم منحصر در یک شخص است، خانواده یه نفریه، چند نفری نیست که میخوان بخوابن، بگه من کجا بخوابم، اون بگه من کجا بخوابم، یه تخت خواب دارن، اون میگه من میخوام تخت خواب بخوابم، میگه نه من میخوام رو زمین بخوابم، اون میگه فلان، نه یکی بیشتر از یه خانواده یه نفر است، هر چند نیاز داره بهش داده شده. یه نه شما حساب کنید یه نفر که یه خانه باشه همه چیز هم داشته باشه، این با کسی دعوا نداره، مزاحمتی برای کسی نداره. پس یا اینجور است که مجرد از ماده است، نه قابلیت دارد، نه استعداد دارد، نه اشخاص مختلف دارد، یه دونه شخص دارد، یه دونه مستاق دارد و سلام، نوعش منحصر در یک فرد است، این یه چنین موجودی است. این همان است که آیان میگوین عالم العقول مجردات، عالم مجردات، در مجردات تضاهم نیست، با هم درگیری ندارند، چون هر چیزی که اینا میخواستن دارن. آخر نگاه کنید درگیری کجا پیدا میشه؟ شما اینقدر تفسیر بفرمایید مطلب را، یه جاهایی که استعدادی هست، همه میخوان مجتهد بشن، همه میخوان رئیس جمهور بشن، همه میخوان رئیس مجلس بشن، همه میخوان وکیل بشن، همه میخوان ماشین داشته باشن، همه میخوان نمیدونم آپارتمان ویلایی داشته، چیز خانه ویلایی داشته باشن، بعد از حالا حاضر دیگه این نداره میخواد داشته باشه دیگه. خب حالا که میخواد نداره میخواد داشته باشه، عشق یکی هم که نیست، افرادم زیادن، اینه که تضاهم به وجود میاد. اگر نه اینجورا نباشه، هر چی که استعداد داره که میخواد بهش دادن و تمام شده دیگه، تدریجی نداره، با هیچ کس تعارض نداره که، همه کمالاتی که براش هست داره، اونی که هم داره اونم داره اونم داره، نه اون چیزی نیاز داره که بخواد به این روی بزنه، نه این نیاز به اون داره که بخواد همه نیازشون فقط یکیست، خداست، خدا هم بهشون داده. این یه فرض دیگه، این میشه عالم مجردات. آیا خلق کرده یا نکرده؟ نه خلق کرده، خدا عالم مجردات داره. اما اون عالم دوم، یعنی موجودات دومی که شر قلیل درش هست، اون عالمی است که ماده وجود داره، استعداد هست، اشخاص هست، دقیقا این ماده، قابلیت، استعداد، افراد. اینجا این فعلیت ها با همدیگه یه جور مزاحمتی ایجاد میکنن، یه اثر این داره یه اثر اون داره، با هم که برخورد میکنن، گاهی یه غلبه بر اون میکنه، اون غلبه بر این میکنه. اگر آب خیلی زیاد باشه آتش را خاموش میکنه، آتش خیلی قوی باشه درخت را میسوزانه. این خاصیت اینه، اینم خاصیت اینه. این شمشیر میبره، اونم رگ از بریده میشود، اون یه خاصیت داره، اینم یه خاصیت داره. این تو این نشعه، تو این نشعه عالم ماده این هست. توجه فرمودید؟ پس بنابراین شر نسبی، چون شر هم گفتیم قیاسیه، اقرب از خلق شده، این یه مقتضیاتی داره. اگر چنانچه استعداد و قابلیت و خصوصیت خاص نمی داشت، دیگه اقرب نمی شد. اقرب میشه اقرب، نه از رای چین است، مقتضای طبیعتش این است. این اقرب یعنی اقرب، با این خصوصیت اقرب دیگه، بگیم نه اقربی خلق بشود اینجور نباشد، آتشی خلق بشه سوزنده نباشه، مثلا بادی بوزد شاخه را حرکت ندهد، نمیشه. با این خصوصیاتش عالم ماده است. پس در عالم ماده این تضاهم ها و این برخورد ها که یکی در دیگری اثر میکنه و احیانا به او ضرر میزنه اجتناب ناپذیره. خب حالا چی کار کنیم؟ بس به خدا چی باید بگیم؟ یعنی به عقلمان که مراجعه کنیم باید بگیم چی؟ بگیم خدا یا این عالم را عالم ماده قرار بده، اما درش استعداد نباشه، دار قابلیت نباشه، تدریج نباشه، زمان نباشه، افراد نباشن، این آثار مختلف، تأثیرهای مختلف که هم دیگر خونسا بکنه نباشه. خداوند اون سوال به ما جواب می‌فرماید که پس شما دارید به من پیشنهاد میدید که من عالم ماده را خلق نکنم، یعنی عالم مجردات خلق کنم. خب من کردم دیگه، چی میخواید شما؟ این که بگوییم آجان عالم طبیعتی و عالم ماده ای باشد، اما این برخورد ها و درگیری ها و تأثیر تأثیرات تفاعل ها نباشه، این منشی هست که این عالم عالم مجردات باشه. خب ما که عالم مجرد خلق کرده ایم، امر این عالم دایر مدار ایجاد و عدم ایجاده. حالا یکی شما انتخاب کنید که به من پیشنهاد بدید به عقل، البته بر اساس قضاوت عقلی. خدای متعال می فرماید عاقلانه بیندیشید، از من تقاضا کنید، من جواب بدم. اگر میگویید که آقا جان ما از خیر کثیرم گذشتیم تا مبتلا به این شر قلیلم نشویم، این عقل میگه این غلطه، چون ترک خیر کثیر، ترک خیر کثیر برای اجتناب از شر قلیل خودش شر کثیر است، خودش مصداق شر کثیره. گاز نکشیم که یک وقت خونه یک بابای منفجر نشود، ولی کل مردم از این زمستان تابستان استفاده میکنن، حالا یکی هم در اثر بی‌احتیاطی یا یک سلسله عوامل یک انفجاری هم شد اینجور هست. حالا مثال رو تعریف می‌کنم که شر قلیل از این بابه. بنابراین امر این عالم خلاصه دائر مدار اینه که یا موجود بشود که بشه عالم ماده. اگر عالم ماده شد اشخاص مختلف استعدادهای مختلف وجود داره، پس در برخورد و به اصطلاح تضاد که با همدیگه درگیر میشن اینم وجود داره. حالا یا به من بگید که من یک چنین عالمی رو اصلا خلق نکنم به خاطر همین شر قلیلی که شما میگید، بالاخره طوفان یک جو هم خراب میکنه، اما این همه باد میوزد خنک میشه چقدر خوب، این همه باران میباره استفاده میکنید چقدر خوب، حالا یک جو هم انباشته میشه مثلا سیل میشه مثلا الان. یعنی حالا این موجوداتی هم که موزیات هستن اینا برای خودشون یک آثار فوایدی دارن، بالاخره امر دائر از بین این که این را ایجاد بکنیم یا نکنیم. اگر میگوید ایجاد نکنیم یا ایجاد بکنیم، این چهار ناهمواری ها نداشته باشه، میشه عالم مجرد. یعنی درخواست این است که ما عالم ماده را عالم مجرد کنیم، عالم مجرد داریم دیگه. این را فهمودی؟ این بیانی است که فلاسفه اسلامی هر شرطی در این مسئله بیان کردن. حالا اگر البته وقتم گذشت، اما یک مختصری من دارم که مستند بشه خدمتتون عرض می‌کنم. این بحث این که اقسام موجود 5 تاست همه دارن، اون کتابای فلسفه رجوع فرمایید دارن، از جمله نهایت الحکمت، حالا من اینجا آدرس نوشتم مرحله 12 فصل 18 یعنی به نهایه رجوع کنید، مرحله 12 فصل 18 هم همینی که اقسام موجود چند تاست و اینا که گفتم آمد. این که عالم طبیعت از شر قلیل انفکاک ناپذیره، امرش دائر مدار اینه که یا باشه یا نباشه، اگه هست استعداد هست، ماده هست، تضاهم هست، کاریش نمیشه کرد چون والله میشه مجرد. اگه بگیم اینا رو ازش بگیریم، تضاهم و تضاد و استعداد و قابلیت و تدریج و اینا رو ازش بگیریم، این دیگه عالم ماده نیست، میشه عالم مجرد. پس دیگه امرش دائر مدار اینه که یا باشه یا نباشه. این را هم مثلا مرحوم صدر متعلقین در همین اصفار جلد 7 صفحه 77 بیان فرموده. شهید مطهری در عدل الهی صفحه 214 همین مطلب را بیان کرده. صدر متعلقین همین بحث را در جلد 7 صفحه 67 باز داره. اینا که از میکنه حالا عبارت نمی کنن چون وقت گذشت. در نهج البلاغه، حالا من از صوفی صالح آدرس نوشتم، قطعی 186 که یعنی این عالم طبیعت اینجوریه، یک نوع تضاد، بله قطعی 186 ضادن نور بالظلمه والوضوح بالبهمه والجمود بالبلد والحرور بالسرد مؤلفن بین متعادیاتها مقارنن بین متبادناتها مقربون بین متباعداتها مفرقون بین متدانیاتها. این نظام عالم اینجوریه، متضادات رو خدا با هم دیگه کنار هم قرار داده، در هم تأثیر میگذارن، بعد یک نظامی مثل عالم طبیعت به وجود میاد. این هم ایشون هم اینجا بیان کرده و این عبارت معروف را شنیده اید دیگه که در تعبیر ملا صدراست که بعد از بحث این قضیه میفهمن لولت تضاد ما صح دوام الفیض من المبدع الجواد. اگر این تضاد در این عالم طبیعت نباشه که مثلا ماها که نسل امروزی به مرور زمان در اثر تأثیر عوامل طبیعی نمیریم، جا را باز نمی کنیم برای نسل آینده و هاکذا نسل بعدی و هاکذا نسل‌های قبلی، یعنی این به مرور اینها شانس پیدا میکنن و شانس که تعبیر خوبی نیست، فرصت پیدا میکنن که بیان و بهرمند از این وجود عالم طبیعت بشود. میگه لولت تضاد اگر این نمی بود ما صح دوام الفیض من المبدا الجواد ولوقف الجود، جود الهی که منشأ افاض این فیوضات است متوقف میشد. ولتعطل العالم العنصری، این عالم عنصری یعنی عالم مادی تعطیل میشد. اگه بگید آقا تضاد نباشه میشه مجردا، این معنیش نیست که از آن عالم عنصری که درش تضاد لازمشه نباشه، فقط می فرمایید عن قبول الحیات التي به يحصل نيل المقصود. همین عالم عناصر است که تدریجا موجود میشه و به مقصود میرسه. و بقی اکثر ما یمکن، اکثر ممکن الوجود ها فی مکمل الامکان، در نهانگاه امکان میموندن و کتم العدم البحر، هیچ وقت پا به وجود نمیگذاشتن. این را نکاتیست که دارن. اگر از فرمایید این ابیات مولوی را هم برای نمک بحث دیگه، چون با شعر نمیخواییم، در واقع استدلاله. موید این جهان جنگ است چون کل بنگری، ذره ذره همچو دین با کافری. آن یکی ذره همین پرد به چپ، وان دگر سوی یمین اندر طلب. این جهان زین جنگ قائم می بود، در عناصر در نگر تا حل شود. عناصر که با هم ترکیب میشن، هم دیگه رو کنسا میکنن، با هم دیگه معارضه دارن، تضاد یعنی دارن. پس بنای خلق بر اجزاد بود، لا جرم جنگی شدن در ذر و سود. این هم شاید که مطلب از کلاه ازشان گفتیم. فرمایش حاجی هم که این از از مقتضل حکمت و عنایت ایصال و کل ممکنن چه لقایه. ممکن الوجودهای مجرد یه جور، ممکن الوجودهای مادی هم این جور. شر هم شر قلیله، خیر کثیره. هر که خیر کثیر برای دفع شر قلیل، خود مستاق شر کثیره و با خیر به ذات نمیسازه. حالا این مقدار مطمئنه شدیتون باشه تا ادامه هم بحث آینده. صلی الله علیه و محمد و آله.